رادیو فرداست
و این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر و فقط نیم ساعت از این برنامه زنده باقی مونده. سلام بر شما، در ساعت 8 صبح به وقت ایران صبحتون بخیر در ایران در روز چهارشنبه و شب و روزتون بخیر اگر خارج از ایران همراه ما هستید و این برنامه رو میشنوید. از صبحانه با خبر امروز در نهمین روز از آذر ماه فقط نیم ساعت باقی مونده و ما سر هر نیم ساعت هم سری میزنیم به دنیای خبرها با مهتاب. باز هم
متشکرم استاد. با سلام و صبح خیر مجدد به شما شنوندگان رادیو فردا. آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و شورای امنیت سازمان ملل حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه قویاً از حکومت ایران خواست تا مسئولیت اقدام لازم درباره مهاجمان به سفارت بریتانیا را بپذیرد. اتحادیه اروپا نیز از ایران خواست تا از دیپلمات‌ها و سفارتخانه‌های خارجی حفاظت کند و حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کرد. همچنین روسیه با غیرقابل قبول دانستن حمله به سفارت بریتانیا از دولت ایران خواست تا اطمینان دهد که چنین حادثه‌ای دیگر رخ نخواهد داد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز سه‌شنبه حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک آن کشور در تهران را محکوم کردند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم روز سه‌شنبه در مورد عواقب حمله به سفارت آن کشور در تهران به جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت که این موضوع برای ایران عواقبی جدی خواهد داشت. در همین حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای از آنچه که برخی رفتارهای غیرقابل قبول معدودی از معترضین نامید ابراز تأسف کرد. در این بیانیه همچنین آمده است که حمله به سفارت بریتانیا از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه برگزاری اولین مرحله از انتخابات پارلمانی مصر را توأم با نظم و آرامش توصیف کرد و گفت انتخابات مصر انتخاباتی قابل ستایش بود. نخستین مرحله انتخابات پارلمانی مصر که از روز دوشنبه آغاز شده بود بعد از ظهر سه‌شنبه به پایان رسید. شورای عالی نیروهای مسلح مصر میزان مشارکت مردم این کشور در اولین مرحله انتخابات پارلمانی را چشمگیر و بیش از 70% توصیف کرده است. همزمان با پایان انتخابات دو روزه در مصر روز سه‌شنبه در قاهره پایتخت این کشور درگیری‌هایی روی داد که در جریان آن نزدیک به 80 تن مجروح شدند. خبرها از مصر حاکی است. معترضان در اطراف میدان تحریر به پرتاب سنگ و بمب‌های بنزینی پرداختند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی معترضان مصری همچنان خواستار پایان دادن به حکومت نظامیان در این کشور هستند. بیش از 3000 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد ورامین روز سه‌شنبه در خصوص تصادف منجر به مرگ آزاده عطاءاللهی یکی از دانشجویان این دانشگاه دست به اعتراض زدند و خواستار استعفای ریاست این دانشگاه شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده عطاءاللهی دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد ورامین روز دوشنبه بر اثر حادثه رانندگی در محوطه این دانشگاه جان سپرد. دکتر کنراد موری، پزشک معالج مایکل جکسون روز سه‌شنبه در دادگاهی در شهر لس آنجلس به تحمل 4 سال زندان محکوم شد. قاضی دادگاه با صدور این حکم گفت دکتر موری برای کمک به بیخوابی مایکل جکسون از یک داروی بیهوشی قوی به نام پروپوفول استفاده کرده و در جریان دادرسی بارها و بارها در این باره دروغ گفته است. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک سفر غیرمنتظره وارد بغداد پایتخت عراق شد. آقای بایدن در این سفر در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از عراق با مقامات این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.
مرسی مهتاب وحیدی رادباش، خدافظی می‌کنیم تا ساعت 9 صبح به وقت ایران بعد از صبحانه با خبر که باز هم خبر بشنوید. انتشار گزارش تازه سازمان ملل درباره نقش ایران در قاچاق مواد مخدر در آسیای جنوبی. بررسی انفجار اخیر در ملارد در واشنگتن. و کاهش نرخ بیکاری در گزارش تازه مرکز آمار ایران و تناقض‌ها با بقیه آمار کشور. سازمان ملل متحد تازه ترین گزارش خودش رو درباره وضعیت قاچاق مواد مخدر روز سه‌شنبه منتشر کرد. این گزارش به فعالیت چشمگیر باندهای قاچاق ایرانی توی آسیای جنوبی اشاره کرده. از حسین قویمی بیشتر بشنویم.
گزارش تازه سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد از افزایش خیره‌کننده و گسترش استفاده از ماده مخدر متامفتامین در این بخش از قاره آسیا حکایت دارد، روندی که کارشناسان و متخصصان ایرانی نیز به وجود آن در داخل کشور اذعان کردند. محرک‌های نوع آمفتامین یا ATS که شامل آمفتامین و متامفتامین می‌شوند، طی 20 سال گذشته از مواد مخدر گیاهی همچون تریاک و هروئین پیشی گرفته و در بسیاری از نقاط جنوب شرقی آسیا به مواد مخدر اول تبدیل شدند. در گزارش اداره مواد مخدر سازمان ملل، باندهای ایرانی قاچاق مواد مخدر به عنوان تهدیدی چشمگیر در منطقه آسیای جنوب شرقی خوانده شدند. اما این گزارش ها تنها ادامه است بر اخبار دو سال اخیر که از دستگیری تعداد فزاینده‌ای از شهروندان ایران در این بخش از آسیا از جمله مالزی حکایت داشته است. در همین زمینه مقام‌های مالزی از دستگیری 228 ایرانی به اتهام قاچاق متامفتامین در فاصله سال‌های 2009 تا 2010 در فرودگاه‌های این کشور خبر دادند و مقام‌های ژاپن نیز در همین دوره زمانی طی دو سال گذشته 135 ایرانی را دستگیر کردند. فروردین ماه سال جاری نیز خبرگزاری فرانسه خبر داد که پلیس مالزی 9 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر به ارزش معادل 2,300,000 دلار بازداشت کرده است. از میان دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا، تایلند در سال 2010 طبق آمار 75 ایرانی را به جرم قاچاق دستگیر کرده و اندونزی سال گذشته 27 ایرانی را به زندان فرستاده است. آمار تایلند در این زمینه در سال 2009 یعنی دو سال پیش تنها 12 نفر بوده است. پیشتر حمیدرضا حسین‌آبادی رئیس سابق پلیس مواد مخدر در ایران گفته بود که ایران نه تنها به تولید کننده شیشه بلکه به صادر کننده این ماده به جنوب شرقی آسیا نیز تبدیل شده است. اداره مواد مخدر سازمان ملل در گزارش خود همچنین به شواهدی اشاره کرده است دال بر این که باندهای ایرانی قاچاق در مالزی و تایلند تلاش کردند آزمایشگاه یا لابراتوار تولید متامفتامین در این کشورها به راه بیاندازند.
درباره گزارش تازه سازمان ملل شنیدید. در مورد وضعیت قاچاق مواد مخدر و نقش ایران در این موضوع حسین قویمی نگاهی داشت به این گزارش.
نسرین ستوده، مصطفی تاجزاده، مهدی گلرو، بهار هدایت، بهمن احمدیان، احمد زیدآبادی
و صدها نام دیگر. از شنبه تا پنجشنبه به ملاقات زندانیان سیاسی می رویم. ملاقات از 15 آذر ماه در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
اگر علاقمند به این موضوع هستید این برنامه رو از دست ندید. اما یک گزارش دیگه بشنویم. گمانه‌زنی ها و بررسی ها درباره انفجار اخیر در پادگان سپاه پاسداران در ملارد کماکان ادامه داره. این بار مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن در گزارشی که تازه منتشر شده این انفجار رو با آزمایش موتوری که موشک مرتبط دونسته. از حسین آریان بشنویم بیشتر.
مؤسسه علوم و امنیت بین المللی که به تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای مربوط به انفجار پادگان سپاه پاسداران در شهرستان ملارد پرداخته می‌گوید، به هنگام وقوع انفجار پرسنل سپاه پاسداران در این محل یک روش نامطمئنی را که با موتور موشک ارتباط داشته آزمایش می‌کردند. به گزارش این مؤسسه ایران به تازگی در تولید یک موشک جدید به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دست یافته بود و این آزمایش در رابطه با آن انجام می گرفت. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی که تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از انفجار در پادگان بیدگنه را مقایسه کرده در گزارش خود آورده است، برخی از ساختمان ها کاملا تخریب شدند. البته بخشی از خرابی ها که در تصویر دیده می شود ممکن است بر اثر تخریب کنترل شده ساختمان ها و تخلیه آوار به وجود آمده باشد. این گزارش می افزاید در محل انفجار قطعات تجهیزات سنگین مانند جرثقیل یا کامیون دیده نمی شود. در همین حال باربارا ستار، تحلیلگر ارشد امور دفاعی شبکه خبری CNN آمریکا، بر این باور است که اعضای سپاه پاسداران در زمان وقوع انفجار در حال مخلوط کردن سوخت ناپایداری برای موتور یک موشک بالستیک بزرگ بودند. گزارش‌ها و تصاویر مربوط به تخریب گسترده ساختمان‌های این پادگان در حالی منتشر شده است که حسن فیروزآبادی، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، پیش از این گفته بود که این انفجار فقط تولید یک محصول تحقیقاتی را در این پادگان دو هفته عقب انداخته است. به دنبال وقوع این انفجار، روابط عمومی سپاه پاسداران علت آن را جابجایی مهمات اعلام کرده بود. در این انفجار که دست کم 36 کشته به جای گذاشت، سرتیپ حسن تهرانی مقدم، مسئول پروژه‌های موشکی سپاه پاسداران، نیز جان خود را از دست داد. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، درباره این انفجار گفت: حسن تهرانی مقدم در حال آزمایش نهایی آخرین تکنولوژی بود که به دلایل امنیتی و حفاظتی نمیتوان توضیح بیشتری در این باره داد. فرمانده سپاه پاسداران حسن تهرانی مقدم را یک دانشمند شیمی بدون طی مدارج علمی توصیف کرد و گفت: حتی امروز هم دانشمندان بزرگ شیمی در کشور نتوانستند کارهایی را انجام دهند که او انجام داد. پیشتر یک مقام امنیتی غربی در گفتگو با هفته‌نامه تایم گفته بود که موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، مسئول این انفجار بوده است.
حسین آریان گزارش میداد. و قبل از اینکه بریم سراغ گزارش‌های بعدی در زمینه مسائل اقتصادی و اینها، می‌خوام براتون یک موزیک پخش کنیم. از سپیده، خواننده جوان ایرانی، آهنگ نیمکت رو بشنویم.
نیمکت کنار فواره نور، یه بهونه واسه تو گفتنه، جای خالی تو گریاوره، مرگ لحظه های شیرین منه. یادت به روی اون نیمکت نور، از تو واژه ها غم و خط می زدیم، دست من به دور گردن تو بود وقتی که تکیه به نیمکت می زدیم. دورمون پرنده ها بودن و عشق با نگاه من و تو یکی شد. من می خواستم با تو پرواز کنم و برسم به عاشقیم. من میخواستم با تو پرواز کنم و برسم به عاشقیم و نشد.
بله سپیده بود و آهنگ نیمکت رو شنیدید که شاید موزیک ویدیوش رو هم دیده باشید که از شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای مدام پخش میشه. ما بریم سراغ بحث اقتصادی امروزمون. کاهش شدید و ناگهانی نرخ بیکاری که دیروز از طرف مرکز آمار ایران اعلام شد، بحث‌های تازه‌ای رو در زمینه شرایط اقتصادی ایران به وجود آورده.
اقتصاد روز
بازم بحث اقتصادی امروز ما و فریدون خاوند. سلام به شما.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بعد از یک سال و نیم تأخیر بالاخره تازه ترین آمار مربوط به نرخ بیکاری ایران از طرف مرکز آمار منتشر شد. این آمار میگه که وضعیت بازار کار در ایران بهبود چشمگیری داشته. شما چه فکر میکنید در این مورد؟
داده های مرکز آمار ایران در مورد نرخ بیکاری کشور با آماری که همین مرکز در مورد ایجاد 2,600,000 فرصت شغلی در کشور طی یک سال و نیم گذشته منتشر کرده کاملا هماهنگ است و در هر دو مورد یک واکنش به وجود آورده که اون رو در بهترین حالت میشه ناباوری توصیف کرد. به گفته یه مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کشور در فاصله بهار 1389 تا تابستان 1390 از 14.6% به 11.1% کاهش پیدا کرده و ارزیابی این مرکز به این دلیل شگفت‌انگیز به نظر میرسه که طی این مدت رکود شدید اقتصادی در ایران ادامه داشته و نرخ رشد اقتصادی کشور اونقدر پایین است که بانک مرکزی به روال 3 سال گذشته همچنان از انتشار نرخ رشد خودداری میکنه. حتی با یک ارزیابی خوشبینانه نرخ رشد اقتصادی ایران در حال حاضر بین 1-2% نوسان میکنه و با چنین نرخ رشد پایینی نمیشه طی یک سال و نیم 2,600,000 فرصت شغلی به وجود بیاریم. تازه ایجاد این همه فرصت شغلی به خودی خود معنایی نداره. باید دید طی این مدت چقدر فرصت شغلی از بین رفته و خالص مشاغل ایجاد شده، یعنی تفاوت بین مشاغلی که به وجود آمده و اونهایی که از بین رفته چقدر بوده. نکته ای که در مورد اون از طرف مرکز آمار هیچ اطلاعی منتشر نشده.
بنابراین آقای خوبم، با این نرخ رشد پایین و تناقض‌هایی که شما اشاره کردین، چه عاملی مرکز آمار ایران رو وادار میکنه که چنین داده‌هایی رو درباره بازار کار ایران منتشر کنه؟
آمار اقتصادی در ایران به دلیل وضعیت خاص کشور جنبه امنیتی پیدا کرده و به علاوه این آمار در رقابت بین جناح‌های سیاسی متخاصم در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میگیره. منتها داده‌های مرکز آمار درباره بازار کار به اندازه‌ای مصنوعی است که برای سازمان انتشار دهنده اون گرون تموم میشه و کلاً اعتبار آمار رو در جمهوری اسلامی از بین میبره. در شرایطی که محیط کسب و کار در ایران رو به قهقرا میره، بانک ها به واحدهای تولیدی وام نمیدن، دسترسی به دلار با توجه به وضعیت بازار ارز روز به روز سخت‌تر میشه، تحریم خارجی بیش از پیش بر فعالیت اقتصادی سنگینی میکنه، چطور ممکن است این همه کار در کشور به وجود آمده باشه و نرخ بیکاری تا این اندازه کمتر شده باشه؟
با این حساب آقای خوبن، شما فکر میکنید که در مورد دستکاری توی آمار اقتصادی اونجوری که الان شما توصیف کردید از جمله در زمینه کار دلایل مشخصی وجود داره؟
من فکر میکنم که مهمترین دلیل ناهمخوان بودن آمار با اقتصاد واقعی است. به علاوه یکی از سایت های وابسته به جناح معروف به اصولگرا به نقل از خلیل سعیدی قائم مقام سابق مرکز آمار می نویسه که در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وقتی این مرکز قرار بود نرخ بیکاری رو اعلام بکنه، پرویز داوودی معاون وقت رئیس جمهوری وقتی از افزایش نرخ بیکاری نسبت به دوره ما قبل مطلع شد، دستور داد آمار بیکاری رو پایین بیارن. خاطر نشان میکنم که آقای داوودی در حال حاضر رئیس دفتر مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری است و به احتمال قریب به یقین دستکاری در آمار همچنان ادامه داره.
ده دقیقه دیگه باقی مونده تا برنامه صبح چهارشنبه صبحانه با خبر به پایان برسه. تو این ده دقیقه اگر بتونید همچنان همراه ما باشید، میتونید خبرهای مربوط به موسیقی ایران و جهان رو بشنوید و البته قبل از اون سری میزنیم به شهرهای مختلف در ایران در چهار گوشه ایران. از چهار گوشه ایران باز هم شهرام رفیزاده. بریم به استان خوزستان که یک خبر در مورد آتش سوزی پتروشیمی در ماه شهر مطرح شده. در مورد این خبر چه جزئیاتی داری؟
دبیر ستاد بحران مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرده که روز دوشنبه در مجتمع پتروشیمی کارون واقع در ماهشهر یک انفجار و آتش سوزی روی داده. البته ایشون گفته که ماموران امداد و آتش نشانی این انفجار و آتش سوزی رو کنترل کردن، تلفات جانی نداشته، اما دلیلش در دست بررسی هست. همزمان آقای روح الله یزدانخاک که رئیس روابط عمومی شرکت پتروشیمی کارون هست، علت این انفجار و آتش سوزی رو ایجاد گرما در کابل‌های یکی از واحدهای پتروشیمی کارون ذکر کرد.
چند تا دانشجو در کاشان در یک سانحه رانندگی جون خودشون رو از دست دادن، درسته؟
بله، روز گذشته بر اثر تصادفی که بین یک دستگاه مینیبوس و یک دستگاه نیسان در جاده قدیم کاشان قم روی داد، چهار دانشجوی دانشگاه پیام نور کاشان جان خودشون رو از دست دادن. یکی از این دانشجویان در بیمارستان درگذشت و سه نفر در حین تصادف و در دم جان خودشون رو از دست دادن. این اتفاق پس از اون روی داده که روز دوشنبه هم در ورامین آزادی عطااللهی در داخل محوطه دانشگاه آزاد پیشوا بر اثر تصادف با اتوبوس وابسته به این دانشگاه جان خودش رو از دست داد.
و از اعدام‌ها به گودک کرمانشاه و ساوه،
بنابر اعلام دادستان کرمانشاه روز گذشته دو نفر در میدان آزادی کرمانشاه در ملأ عام اعدام شدند. ایشون اتهام این افراد رو تجاوز به عنف اعلام کرده و همزمان خبر داده که شش نفر هم صبح روز سه‌شنبه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدن. یک نفر هم به گفته دادستان انقلاب ساوه در یکی از میدانهای اصلی شهر ساوه، میدان خلیج فارس، روز گذشته در ملأ عام اعدام شد. اتهام این اعدامی هم تجاوز به عنف اعلام شده.
خب آخرین برنامه امروز رو باید بشنوید تا چند ثانیه دیگه این برنامه شروع میشه، اما باید تا قبل از اون ازتون بخوام که اگر در ایران هستید سرید به وبسایت ما هم بزنید تا جدیدترین و داغ‌ترین خبرهای روز ایران و جهان رو در اونجا پیدا کنید، radiofarda.com. با شما باید خداحافظی کنم به خاطر اینکه این برنامه آخرش موسیقی هست و بهتر هستش که دیگه من مزاحمتون نباشم و روی موسیقی باتون خداحافظی نکنم. تا یک صبحانه با خبر دیگه، رادیو فردا. علی ناظمی، مثل همیشه صبحانه با خبر، خبرهای موسیقی، حالت خوبه؟
آزاده، من خوبم، امیدوارم تو هم خوب باشی و اصلا مهمتر از تمام شنوندگان خوب باشن و روز خوبی رو شروع کرده باشن.
متشکرم. قبل از اینکه ماه محرم شروع بشه، بعضی از خواننده‌ها و آهنگسازا در زمینه موسیقی پاپ آلبومای خودشون رو منتشر کردن. برامون بگو چند تا آلبوم تازه منتشر شده.
ببین، لیست بلند بالای آلبوم رویای نقره‌ای از بهزاد عباسی، نخستین آلبوم این خواننده است که منتشر شده. آلبوم آواز شب از گروه روزت که چند نفری هستن، دو نفر خواننده داره، این هم اولین آلبومشونه. فراموشم کن از نوید میرزایی و این هم اولین آلبوم این خواننده.
البته بیشتر آلبوم اولی ها کارشون رو منتشر کردن.
آره این سری آلبوم اولیا بودن، اما امیر شاملو کسی بوده که قبلا دوتا آلبوم داده و آلبوم جدیدی داده به تازگی. اسم آلبومش هم هست فردا خیلی دیره. شاد و پاپی به نظر میرسه. حالا بحث موسیقی پاپ رو باید بعدا بیشتر باز کنیم، ولی خب این چند تا آلبوم منتشر شده و ما حالا از امیر شاملو که توی این جمع اصلا پر تجربه تر به نظر میرسه آهنگی هم گوش بدیم که بشناسیم بهتر این هنرمند رو.
همون عاشقم من دنیای من توی تو؟
دقیقا همون رو گوش بدیم از آلبوم های قبلیشه.
عاشقم من دنیای من توی تو، عاشقم من رویای من توی تو، ای که بی تو شبم سهر نمیشه، عاشقم
عاشقم من
دنیای من توی
تو. و بعد از ماهای محرم و سفر هم بعدها باید منتظر باشیم، چون یه عده نتونستن یا نرسیدن که آلبوم های خودشون رو منتشر کنن. کیو اعلام کردن که بعد از این دو ماه میخوان کار وارد بازار کنن؟
خیلی وعده میدن که بعد از محرم و سفر فرصتی براشون که آلبوم های جدیدشون رو منتشر کنن، از موسیقی فاخر گرفته تا موسیقی پاپ. ولی من به علی لهراسبی از خواننده پاپ اشاره میکنم که آلبومی که قراره منتشر کنن که چهارمین آلبومشه بعد آلبوم دریایی ها، مثلث و 14، آلبوم جالب توجهی از این نظر که شادمهر عقیلی به عنوان آهنگساز در این آلبوم حضور داره. این آلبوم داخل ایران منتشر میشه و شادمهر عقیلی کسی که بیرون از ایران حضور داره.
اسم آلبوم تازه علی لهراسبی چیه؟
اشاره این نکرده راجبه اسم آلبومش، فقط گفته که دلیل این که تأخیر پیدا کرده انتشار آلبومش اینه که یک سری کارها، البته این چیزی که تو مصاحبه بیشتر اعلام میشه، باعث شده که این آلبوم منتشر نشه.
از علی لهراسبی چی بشنویم؟
آهنگ فاصله ها رو گوش بدیم از آلبوم پیشینشه.
اگه فاصله افتاده، اگه من با خودم سردم، تو کاری با دلم کردی که فکرشم نمی کردم، ساسون دل بریدی از دلی که های تو گیره، که از این بدترم باشی واسه تو نفسش میره، نمی ترسم اگه گاهی دامون بیاسم میشه.
چند روز قبل گفته شده بود که بر اساس یکی از کارهای ماندگار و مطرح موسیقی راک در جهان یک نمایش موزیکال ساخته میشه، ولی بعد از یه مدتی این خبر از طرف سازنده آهنگ تکذیب شده. برامون بگو که گویندش کی بوده، ماجرا چی بوده و این کار موزیکال اصلا قضیهش چیه؟
این خبر تو روزنامه گاردین چاپ شد، روزنامه معتبریه، که آهنگ قهرمانان یا هیروز ساخته دیوید بوئی از آهنگ‌های ماندگار دهه 70 موسیقی که خیلی تاثیرگذار بوده برای گروه‌های راک در سال‌های بعدی، قراره به صورت موزیکال ساخته بشه و این به تایید خود دیوید بوئی هنرمند سرشناس بریتانیایی رسیده. اما جالبه که خود دیوید بوئی این خبر رو تکذیب کرده. از یک طرف جالبه که این خبر رو گاردین داده، به عنوان یکی از داستان‌های معتبر شناخته میشه، و از طرف دیگه هم جالبه که دیوید بوئی که خیلی وقت بود که توی صحنه ظاهر نمی‌شد اومده اینو تکذیب کرده. ولی آهنگی که ما میتونیم به قسمتش گوش بدیم، چون که ابعاد موسیقیاییش به نظرم هنوزم که هنوزه تازه است.
قهرمانان رو بشنویم. آره
دقیقاً همین آهنگی که قرار بود که ازش موزیکال ساخته بشه.
خب فکر کنم دیگه باید یه پیشنهادی بکنی برای اینکه امروز صبح هم یک آهنگ بشنویم در صبحانه با خبر و برنامه‌مون رو با همین آهنگ تموم کنیم.
میتونیم از گروه پاد گوش بدیم، گروهی که خواننده‌اش این روزها توی اخبار مطرح شده، به رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته که رسانه‌ها هستن باعث میشن که زندگی آهنگسازا، موسیقیدانا و هنرمندان تهدید بشه و کسی مثل ایمی واین‌هاوس که در گذشته به خاطر فشار رسانه‌ها بوده که دچار مشکلات شخصی شده و خودکشی کرده. برای همین فکر می‌کنم از این گروه گوش بدیم.
چه چیزی رو گوش کنیم؟
آهنگی که اسمش از بیبیز به انگلیسی در دهه 90 منتشر شده و خیلی طرفدار داشته و هنوزم داره، فکر می‌کنم. Well it happened years ago when you lived on Stanford Road.
was 2 years older, and she had boys in her room. The list outside, I heard her. All right. Well, that was all right for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe, and she came home.